دوستان گرامی، امام علی علیه السلام در این ماه یک شب در خانه امام حسن علیه السلام و یک شب در خانه امام حسین سلام الله علیه و یک شب در خانه زینب دختر خود بود که در خانه عبدالله ابن جعفر بود افطار می نمود و بیش از 3 لقمه طعام میل نمی کرد و درباره سبب این کارش می فرمود امر خدا نزدیک شده است، یک شب یا 2 شب بیش نمانده است و می خواهم چون به رحمت حق واصل شوم شکم من از طعام پر نباشد. در تمام آن شب بیرون می آمد، به اطراف آسمان نگاه می کرد و می فرمود به من دروغ نگفتند و دروغ از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشنیدم. این شبی است که مرا وعده شهادت داده و شعری با این مضمون خواند: کمر خود را برای مرگ محکم ببند که مرگ البته به تو خواهد رسید و جزع مکن از مرگ چون به وادی تو در آید. عجب سلمی عجب ماوی عجب یا موتا مرجانی عجب جسمی عجب عقلی عجب عشقی عجب جانانی عجب ماوی بلندی تو که گردونا و گردانی همه شان غلاما من آقا جان تو سلطانی بخوان تلقیه. عزیزان، نقل شده است که حضرت در آن شب بسیار به درگاه خداوند تضرع می کرد و به درگاه خداوند دعا می کرد و عرضه می داشت: خداوندا مبارک گردان برای من مرگ را. و بسیار می گفت انا لله و انا الیه راجعون و کلمه مبارکه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم را بسیار ذکر می کرد و بسیار صلوات می فرستاد و استغفار می کرد. همچنین نقل شده است که امام در آن شب برای نماز شب به مسجد نیامد و در تمام آن شب بیدار و به عبادت حق تعالی مشغول بود. ام کلثوم پرسید یا امیر المؤمنین، سبب بیداری و بیتابی شما چیست؟ امام فرمودند در صبح این شب شهید خواهم شد. ام کلثوم گفت پدر، امشب شخص دیگری را برای نماز به مسجد بفرست. امام فرمودند از قضای الهی نمیتوان گریخت. عزیزان، مشهور در میان علمای شیعه این است که امام در سحرگاه 19 ماه مبارک رمضان سال 49 هجری قمری ضربت خورد و در شب 21 وقتی 1/3 از شب گذشته بود به شهادت رسید. در این شب امام علیه السلام فرزندان و اهل بیت خود را جمع کرد و با ایشان وداع کرد و فرمود خداوند پس از من نگهدار شما باشد. نیکو وکیلی است خداوند و همو مرا کفایت خواهد کرد. امام سپس فرزندان و اهل بیتش را به نیکی ها وصیت فرمود. آن شب اثر زهر بر بدن امام علیه السلام ظاهر شده بود و هر خوردنی که برای امام آوردند تناول نفرمود و لبهایش فقط به ذکر خداوند مشغول بود و عرق از پیشانی مبارکش مثل مروارید فرو می ریخت. امام با دست مبارکش عرق پیشانی را پاک کرد و فرمود: شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که چون نزدیک وفات مؤمن می شود عرق می کند. جبین او مانند مروارید تر و ناله او ساکن می شود. همه به گری افتادند. امام حسن علیه السلام گفت: ای پدر، به گونه ای سخن می گویی که گویا از خود ناامید شده ای. امام فرمودند: ای فرزند گرامی، یک شب پیش از آن که این واقعه بشود، جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم. از آزارهای این امت به او شکایت کردم. گفت: نفرین کن بر ایشان. پس گفتم: خداوندا، به جای من بدان را بر ایشان مسلط گردان و بهتر از ایشان به من روزی کن. پس حضرت رسول فرمود که خدا دعای تو را مستجاب کرد و بعد از 3 شب تو را به نزد من خواهند آورد و اکنون 3 شب گذشته است. سپس امام فرمودند: ای حسن، تو را وصیت می کنم به برادرت حسین، شماها از منید و من از شمایم. سپس امام رو کرد به فرزندان دیگر که از همسران دیگر امام غیر از فاطمه بودند و ایشان را وصیت فرمود که با حسن و حسین علیهم السلام مخالفت نکنند. پس فرمود: حق تعالی شما را صبر نیکو کرامت کند. امشب از میان شما می روم و به حبیب خود محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ملحق می شوم، چنانچه مرا وعده داده است.
به من رساند نسیم سحر سلام علی، به من رساند نسیم سحر سلام علی، برحمنم که شدم چون عجم غلام علی. من ضعیف چگونه به شعر پردازم، من ضعیف چگونه به شعر پردازم، کنار معجزه کامل کلام علی. چکودگی که محبت ز مادر آموزد، خوشم که نکته می آموزم از مرام علی. سلام ما به علی آن وصی پیغمبر، سلام ما و رسولان به احترام علی. زبندهای جهان آن زمان رها گشتم که اوفتادم چون مرغکی به دام علی. علی علی و علی عالی و علی اعلا، پرست 7 ممالک ز عطر نام علی. مساز بطن خودت را چو گور جانداران، مرا غلام کند این صدا ز کام علی. علی امیر خرابات عشق و توحید است، علی امیر خرابات عشق و توحید است، تمام خلق به مستی کشند جام علی. چو نزد حضرت حق سجده کرده است و قیام، بود قیام همه سجده و قیام علی. خوشا که شعر منین بوی بوتراب دهد، خوشا که شعر منین بوی بوتراب دهد، صباح و شام معطر شد از مشام علی. خدا کند که بخوانم چو مردم آزاد، علی امام من است و منم غلام علی.
دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی آخرین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این ویژه برنامه های نوروزی سپاسگزاریم. یک بار دیگر تسلیت و تعزیت میگوییم. سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را و امیدواریم طاعت ها و عبادت ها و نماز و روزه های شما در ایام ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه احدیت واقع شود. سالی پر از خیر و برکت و نیکویی در پیش رو داشته باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید نوروز عالم افروز بود. هم اکنون جهان در سالی که گذشت را خواهید شنید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و همراهان رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت از بخش رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز، از درگاه خداوند بزرگ برایتان سال خوش و خرم و سرشار از شادمانی و مهربانی و محبت و تفاهم و تندرستی را خواهانم. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. جمهوری اسلامی ایران با کشف و ضبط بیش از 1000 تن مواد مخدر در سال، بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر در جهان را در حال به خود اختصاص داد که در شرایط تحریمی قرار دارد. ایران همچنین به عنوان خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جهان تا کنون بیش از 12,000 نفر شهید و جانباز در این راه تقدیم کرده است. تلاش خواهیم داشت بخشی از تلاش های جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر و عوارض منفی این پدیده شوم برای جامعه جهانی در سال گذشته را با شما شنوندگان محترم منعکس کنیم. ایران در مجاورت یک از 3 منطقه اصلی تولید مواد مخدر جهانی، یعنی منطقه هلال طلایی قرار دارد. منطقه هلال طلایی بخش های از افغانستان و پاکستان تا هند را در بر می گیرد. 2 منطقه مهم دیگر در امریکای مرکزی و جنوب شرق آسیا موسوم به مثلث طلایی قرار گرفتند. اما مهمترین نقاط تولید مواد مخدر کشور پاکستان و به ویژه افغانستان است. حجم مواد مخدر تولید شده در این منطقه و بیش از 4000 تن می رسد که بخش از آن از مسیر ایران راهی بازارهای اروپا و آمریکا می شود. هرچند ایران برای مقابله با قاچاقچیان و پیشگیری از ترانزیت مواد مخدر اقدامات همچون دیوارکشی در مرز 900 کیلومتری با افغانستان، ایجاد پاسگاه‌های مرزی، نصب دوربین، سیم خاردار و حفر کانال در مرزهای شرقی خود انجام داده است. با این حال خواستار مشارکت و حمایت همه کشورها و نهادهای بین المللی در تأمین منابع مالی لازم با هدف برون رفت از معضل جهانی تولید، قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر است. با گفته سردار احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، در یک سال گذشته یگانهای ویژه مبارزه با مواد مخدر ضمن کشف حدود 1000 تن انواع مواد مخدر و هلاکت 230 تن از عناصر اصلی قاچاقچیان مواد مخدر در مناطق مختلف کشور، تشدید برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر در مناطق مختلف به ویژه هممرز با افغانستان و پاکستان را در اولویت قرار دادند. سالهای زیاد است که نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان به عنوان مؤثرترین کشور در خط اول مبارزه با مواد مخدر مورد تایید و ستایش مجامع بین المللی قرار گرفته است. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، 75% کشفیات سالانه تریاک، مرفین و گرین جهان توسط جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. جاستیس تیدی رئیس بخش خدمات علمی و آزمایشگاهی و کاهش تقاضای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد چند پیش در دیدار با علیرضا کاظمی قایم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با قدردانی از برنامه‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر خواستار استفاده از تجربیات مفید تهران در این زمینه شده بود. در این دیدار اعلان شد که حدود 30% کشفیات گرین جهان توسط ایران صورت می‌گیرد. با این حال اسکندر مؤمنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید که کمک های مجامع بین المللی در این حوزه به ایران با ویژه در یک دو سال اخیر در حد صفر بوده است. با گفته مؤمنی اگرچه قدردانی و تشکر از ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر زیاد است، اما کشورهای غربی با بهانه قرار دادن تحریم هایی که خود ضد ایران اعمال کردند، هر گونه کمک به تهران را متوقف کردند و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران سالانه صدها میلیون دلار برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر هزینه می کند. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه با گزارش در مورد دستاوردهای مهم در مبارزه با مواد مخدر تقدیم حضورتان می گردد.
همونطور که به اصطلاح هموطنانمون شاید در گزارشات مختلف به استفسارشون رسیده باشه، ما در منطقه قرار گرفتیم که قطب تولید تریاک جهان در این منطقه هستش، یعنی کشور افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده تریاک، هروئین و مورفین و اخیراً هم بحث تولید مواد صنعتی که شیشه هستش در افغانستان شکل گرفته و در بود شیشه هم یک رشد فزاینده‌ای رو طی سالهای اخیر شاهد بودیم. خب طی سالهای اخیر فراز و نشیب‌های مختلفی در افغانستان داشتیم. در سال 2001 که نیروهای غربی به رهبری آمریکا وارد افغانستان شدند با دو هدف، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریسم وارد شدند. در اون سال تولید تریاک جهان چیز حدود 200 تن بود، ولی بعد از گذشت یک سال این تولید یک سیر نزولی داشت و به ترتیبی پیش رفت که تا 10000 تن هم گزارشات سازمان ملل حکایت میکرد که تولید شده. سعودی داشت ببخشید. عرضم به حضور شما در بود به اصطلاح تولید در افغانستان به نظر میرسه نیروهای غربی تلاش جدی رو برای محو کشت و کاهش تولید انجام ندادند و حضورشون پیچیده تر کرد بحث تولید مواد مخدر رو در کشور افغانستان. خب مستحضر هستید ما در مسیر ترانزیت مواد مخدر افغانستان قرار گرفتیم و بخشی از تولید افغانستان برای رسیدن به بازارهای اروپایی از مرزهای ما باید عبور بکنه و منتقل بشه که جمهوری اسلامی ایران با توجه به احساس وظیفه و مسئولیتی که نسبت به اتباع خودش و جامعه جهانی داشت اقدامات بسیار گسترده‌ای رو در مرزها انجام داد، با احداث دیوارهای بتونی، احداث کانالها و خاکریزهایی که در مناطق مرزی بود و هست، و همچنین استفاده از موانع مختلف الکترونیکی و الکترواپتیکی. و
حالا راجع به اون عملکرد صحبت می‌کنیم، الان آمار دارید چقدر توی دنیا مفاد
در دنیا وجود داره؟ حدود 300 میلیون نفر بر اساس آخرین گزارشی که روز جمعه توسط دفتر UNODC در وین منتشر شد اعلام شده که معتاد یا مصرف کننده
300
میلیون نفر مواد مخدر وجود داره که حداقل یک بار تجربه مصرف مواد رو این افراد داشتن، و 40 میلیون نفر هم افرادی هستن که اختلال مصرف دارن و مصرف پیچیده و در حقیقت خطرناک رو دارن.
یه بحثی الان شما اشاره کردید، ایران در جایگاه خیلی حساسی قرار گرفته نسبت به این موضوع. الان خب همیشه هم دیدیم که جامعه بین‌المللی عملکرد ایران رو مورد تقدیر قرار داده. آیا اونها در عمل هم کمکی کردن به ما تو این مسیر؟ و آیا اون بحث تحریم‌ها که همیشه تو هر مسئله ورود می‌کنه، آیا شامل موضوع مبارزه با مواد مخدر هم شده یا خیر؟
باید به عرضتون برسونم. ببینید، جمهوری اسلامی ایران پرچم‌دار یکتاز عرصه مبارزه هستش و با فاصله خیلی زیاد در کشفیات تریاک، کشفیات هروئین، کشفیات مورفین و شیشه در دنیا با کشورهای بعد از خودمون به اصطلاح مطرح هستیم.
بر اساس گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، حضور 20 ساله آمریکایی ها در افغانستان از مهمترین عوامل افزایش تولید مواد مخدر در منطقه بوده است. به طوری که در سال 2000 میلادی همزمان با آغاز اشغال افغانستان، کل تولیدات مواد مخدر این کشور سالانه حدود 200 تن بود، اما در سال 2021 همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این میزان به 9500 تن رسید. یعنی تولید مواد مخدر در زمان حضور آمریکایی ها در افغانستان 50 برابر افزایش یافت. اکنون که حدود 2.5 سال از پایان حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان میگذرد، آمارها نشان میدهد که تولید تریاک در این کشور هم روند کاهشی داشت که بخش از آن مربوط به تلاش حکومت طالبان و هم بخش به دلیل تشدید مبارزه ایران با قاچاق مواد مخدر در مناطق مرزی بوده است. در چنین شرایطی حمایت مالی و تجهیزاتی نهادهای بین المللی همچون دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از کشاورزان افغانستان برای تغییر کشت جایگزین خشخاش و کمک تجهیزاتی به دولت مستقر در کابل هم میتواند راهکار مناسب برای کاهش تولید مواد مخدر در این کشور و به دنبال آن کاهش قاچاق مواد مخدر به خارج از این کشور باشد که نتیجه نهایی آن مسئولیت شهروندان در اقصا نقاط جهان خواهد بود. امروزه کمتر کشوری را در جهان میتوان یافت که پدیده مواد مخدر و اعتیاد مهمترین دغدغه یا یکی از مهمترین مشکلات اجتماعیش نباشد. هر سال مبالغ سنگینی برای مبارزه با معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در جهان هزینه می شود. اما همچنان شبکه های قاچاق مواد مخدر و شمار معتادان رو به افزایش است. حدود 35 میلیون نفر در سرتاسر جهان از اختلالات مصرف مواد مخدر رنج می برند که نیازمند خدمات درمانی هستند. اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی عوارض جسمی و روانی بسیاری دارد و از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی به شمار می رود. عوارض ناشی از اعتیاد باعث رکود اجتماعی، در زمینه‌های مختلف می‌شود و تهدید جدی برای سلامت جامعه است. اگر علل گرایش افراد به مواد مخدر بررسی و برطرف نشود، درمان جسمی و روانی نیز نتیجه بخش نخواهد بود. اگر نگاهی به پیامدها و عوارض اعتیاد به مواد مخدر بیاندازیم، خواهیم دید که عوارض اعتیاد جامعه، فرد و خانواده را از نظر جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانی و جسمی درگیر می کند. به طور مثال، عوارض روانی و شخصیتی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر از جمله ضعف اراده، به توجهی به مسئولیت های فردی، ضعف عاطفی، عصبی بودن، به هم ریختن تعادل روانی، شخصیت نامتعادل و متزلزل، ضعف اعتماد به نفس است. تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده مواد مخدر مهمترین عامل به تباه کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می رود. از این دیدگاه معضل مواد مخدر فقط یک ناهنجاری اجتماعی محدود به یک کشور یا چند کشور یا یک منطقه خاص نیست. هدف نخست اعتیاد و مواد مخدر جوانان هستند که نیروی مولد و پشتیبانی توسعه آینده جوامع به شمار می روند. پیامدهای این آسیب اجتماعی، چالش های اقتصادی و عقب ماندگی در همه زمینه ها اعم از علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی است که در نهایت از دست رفتن استقلال و امنیت کشور منجر می شود. بر اساس گزارش جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در سال 2020 میلادی حدود 275 میلیون نفر مواد مخدر مصرف کردند و بیش از 36 میلیون نفر از اختلالات مصرف مواد مخدر رنج میبرند. همچنین برابر شده است که بیش از 11 میلیون نفر در جهان مواد مخدر تزریق میکنند که نیمی از آنها با گپاتیت سی مبتلا هستند. مواد شبیه افیون همچون بیشترین بانی ابتلا به بیماری های مربوط به مصرف مواد مخدر هستند. با تکیه بر اینکه افزایش آگاهی و دانش مردم در مقابله با همه آسیب ها از جمله اعتیاد بسیار مهم و اثرگذار است. باید سطح آگاهی و اطلاعات مردم جامعه نسبت به اعتیاد مواد مخدر افزایش یابد تا درصد گرایش ابتلا به اعتیاد و مصرف انواع مواد به شدت کاهش یابد. اغلب معتادین از روی غفلت و ناآگاهی و بنابر علل روانی همچون استراب، استرس، شکست‌های روحی، فرار از مشکلات اجتماعی و فشارهای روحی و کسب تفریح به سمت اعتیاد رفتند که برای پیشگیری می توان از اقدامات پیشگیرانه همچون افزایش آگاهی مردم، اطلاع رسانی درست، توصیه ورزش همگانی استفاده کرد. چرا که سرمایه اصلی در حوزه مقابله با اعتیاد باید بر مباحث پیشگیری استوار باشد. نتیجه و سخن آخر این که اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی هیچگاه به طور کامل ریشه‌کن نخواهد شد، اما با تدبیر، اندیشه و تلاش مخلصانه حداقل می توان آن را به کنترل درآورد. در این راستا تلاش بر این است تا با ارتقای سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه، پیشگیری از اعتیاد را بر درمان معتادین مقدم بداریم. شنوندگان عزیز، با پایان این برنامه همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم برنامه خانه سبز را بشنوید.
نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سر.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض ادب خدمت شما یاران همراه. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما هستیم. امیدواریم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. سلام شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته به مبحث مهارت‌های ارتباطی، انواع آنها و مهارت‌های ارتباطی بین زوجین با فرزندان و در محیط کار پرداختیم. قصد داریم در چند برنامه دیگر که به سمعتان خواهد رسید سایر مهارت‌های ارتباطی را بررسی کنیم که در ارتباطات ما با سایرین نقش باسزایی را ایفا می‌کنند. در برنامه قبلی مهارتی شنیداری را بررسی کردیم و در این برنامه به مهارت همدلی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. همدلی توانایی درک احساس و تجربه دیگران است. بدین معنی که فرد بتواند خود را جای دیگران بگذارد و دنیا را از چشم او ببیند. مهارت همدلی با دو جزء شناختی و عاطفی شناخته می شود. یکی که فرد بتواند احساس دیگران را بشناسد و تشخیص بدهد و دیگر اینکه بتواند پاسخ مناسب به آن احساس بدهد. با بیان ساده تر به این معنی است که بتواند در موقعیت های مختلف احساسات دیگران را مثل خشم، ترس و غمشان را تشخیص دهد و به صورت درست به آن پاسخ بدهد. اولین شرط همدلی با دیگران داشتن خود آگاهی است. فردی که احساسات و روحیات خودش را نشناسد در همدلی کردن با دیگران درمانده می شود. به طور کلی ناتوانی در درک احساسات دیگران یک کمبود در هوش هیجانی محسوب می شود. از ویژگی های کلی مشترک بین افرادی که مهارت همدلی دارند این است که دیگران را دوست دارند، به همه افراد احترام می‌گذارند و با طیف وسیع از افراد مختلف در ارتباطند. همچنین این افراد اغلب در دوستیابی مهارت بالایی دارند و بین دیگران محبوب هستند. همدلی برای افراد دارای این مهارت مزایایی را به وجود می‌آورند: افزایش اعتماد به نفس، احساس خوشایند و مثبت بودن، کمک به تصمیم گیری بهتر، تحکیم روابط بین فردی، پیشگیری آسیب‌های روانی اجتماعی، شناخت بهتری دیگران و ایجاد روابط گسترده. برخی از این مزایا به شمار می‌روند. نداشتن مهارت همدلی سبب بروز رفتارهایی می شود که مانع همدلی است. انتقاد کردن، برچسب زدن، قضاوت کردن، طرد کردن، اغراق کردن یا بزرگ کردن مشکل، به اهمیتی و کوچیک کردن مشکل، بررخ کشیدن و مقایسه کردن، سرزنش کردن، نصیحت کردن، راهنمایی کردن و ارائه رای حل، برخی از این موانع به شمار می روند. حتی اگر احساس می کنیم مهارت کافی در ایجاد همدلی با دیگران را ندارید، نگران نباشید، چون می توانید با تمرین و استفاده از راهکارهای مناسب این مهارت را کسب کنید. گوش دادن فعال یکی از مهمترین راهکارهای کسب این مهارت است. برای این کار باید به خوبی و با تمام توجه به طرف مقابلتان گوش داده و پاسخهای متناسب را از خود نشان دهید. برای شروع این کار می توانید کارهای خود را کنار بگذارید و با تمام توجه به طرف مقابلتان گوش دهید. همچنین لازم است که تماس چشمی داشته باشید و به مهارت‌های مخاطب توجه کنید. برای اینکه نشان دهید که به حرف‌هایش توجه می‌کنید و مشتاق هستید، در بین صحبت‌های او با تکان دادن سر و حرکات بدنی به او توجه بیشتر را ابراز کنید. برای درک بهتر نیز باید خود را جای او بگذارید تا حالش را بهتر درک کنید و فکر کنید که اگر جای او بودید چی می‌کردید. تکنیک اینیکاس راهکار دیگر برای کسب مهارت همدلی و گوش دادن فعال است. مثلا می توانید بگوید مطمئنم خیلی برایت سخت بوده است. در این صورت او احساس می کند که توسط شما درک شده است. و بعضی وقتا موضوع صحبت مسائل هیجانی و احساسی نیست و به گفتگوهای روزمره مربوط می شود. در این صورت نیز باید با انعکاس حرفهای مخاطب او را تایید کرده و نشان دهید که به صحبتهایش گوش می دهید. متاسفانه بعضی از مواقع نادانسته در زمان کسی با ما درد دل می کند، او را نصیحت و یا قضاوت میکنیم، در صورتی که باید به این نکته توجه کنید که آن شخص به دنبال تقسیم کردن نگرانی هایش با شماست، وگرنه اکثر وقتها افراد درست و غلط موضوع را میدانند. مسائل مهم دیگر در کسب این مهارت این است که تعامل را حفظ کنید. برای ایجاد تعامل باید واکنش منطقی نشان دهید. فکر کنید که این موضوع برای طرف مقابل چقدر اهمیت دارد و سپس متناسب با آن برخورد کنید. اگر مهارت همدلی از دوران کودکی به افراد آموزش داده شود، در وجود او نهادی نمی شود. فردی که در دوران کودکی شکلگیری شخصیتش با دیگران همدلی نکرده است، در بزرگسالی به سختی می تواند خود را جای دیگران بگذارد. برای آموزش مهارت همدلی به کودکان راه‌های مختلف وجود دارد. مثلا می توانید از او بخواهید که احساسات خود را در طول یک هفته مشخص کند و سپس به او بگوید که چرا همیشه یک احساس ثابت وجود ندارد. با ایجاد یک بحث گروهی در این زمینه می توانید تفاوت احساسات و مهارت‌های همدلی را به کودک آموزش دهید. البته بهتر است که برای آموزش هرچی بهتر این مهارت از یک روانشناس یا مشاور مشاوره بگیرید. برای اینکه در روابط با اطراف مختلف و به خصوص افرادی که با آنها ارتباط نزدیکتر دارد موفقتر عمل کنیم. نیاز است که در ارتباط با دیگران به آنها فرصت دهیم که احساسات خود را بر راحتی بیان کنند، چون همدلی بر پایه خود آگاهی است. هرچی بیشتر نسبت به احساسات خودمان آگاهی داشته باشیم، بهتر می توانیم احساسات دیگران را درک کنیم. همچنین لازم است که تظاهر به همدلی نکنیم و به احساس دیگران لطمه نزنیم. اگر در زمان کسی نیاز به همدلی ما دارد، به حالت چهره و حرکات طرف مقابل توجه کنیم و با درک احساسات طرف مقابل به او بفهمانیم که برای او اهمیت و ارزش و احترام قائل هستیم، کمک فراوان به او کرده ایم. تجربه های مشابه گذشته به ما کمک میکند تا موقعیت و احساسات طرف مقابل را بهتر درک کنیم و بیشتر با او همدلی کنیم. در ارتباط با دیگران قبل از اقدام به هر عملی لازم است لحظه هم که شده خود را به جای او قرار دهیم. همچنین می توانیم هنگام بروز مشکل احساسات خود را به دیگران در میان بگذاریم. برای ایجاد و گسترش همدلی اطرافیانمون خود را به خاطر رفتار همدلانه آنها تشویق کنیم. هر قدر حس همدلی را در خود تقویت کنیم، به همان میزان اصول اخلاقی را رعایت کرده ایم. برای اینکه همدلی اعضای خانواده را تضعیف نکنیم، بهتر است به ارتباط های عاطفی آنها بیشتر توجه کنیم. هنگامی همدلی احساسات خود را شمرده بیان کنیم تا طرف مقابل احساس آرامش بیشتری کند. پیشنهاد می شود که برای تسلط بهتر در مهارت همدلی تمرین کنیم. به عنوان مثال خود را در موقعیت هایی حس کنیم که احساس تنهایی می کنیم. تمایل دارد که اطرافیانتان چه اقدام انجام دهند، چه کلمات را به زبان بیاورند. موقعیت را بنویسید و سپس آنچی را فکر میکنید ثبت کنید، و یا اینکه خود را در موقعیت های حس کنید که احساس شکست میکنید و ببینید از اطرافیانتان چه توقعی دارد و آن را یادداشت کنید. خب دوستان شنونده، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. همه شما رو به خدا یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان شنونده، برنامه جاذبه های ایران زمین آماده پخش است. بریم که بشنویم.
جاذبه های ایران زمین. Thank you.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و وقت بخیر حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین رو همراهی بفرمایید. شنونده های عزیز و ارجمند، تصمیم گرفتیم تا حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین خدمت شما دوستان عزیز شنونده معرفی کنیم. با ما همراه باشید. آرامگاه سید روح الله خمینی معروف به مرقد امام بنایی است که در بهشت زهرای تهران قرار دارد. همکنون مجموعه های گسترده دیگری شامل دانشگاه، موزه و شهر آفتاب نیز همراه آن ساخته شده است. کار ساخت این آرامگاه و مجموعه های پیرامون آن با محوریت جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انقلاب پس از دفن بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آغاز گردید و همچنان ادامه دارد. تجدید بیعت یا تجدید میثاق، نام رسمی تجدید بیعت میثاق با آرمانهای امام راحل، مراسم رسمی در ایران است که برای نمایش پایداری در وفاداری به سید روح الله خمینی در آرامگاه او برگزار می شود. مراسم تشییع وی در کتاب رکوردهای گینس با حضور بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت 40 میلیونی وقت ایران به عنوان پرجمعیت ترین تشییع جنازه تاریخ ثبت شده است. مراسم سالگرد در گذشته بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به همراه برخی مناسبت‌های مذهبی و انقلابی با حضور هزاران نفر از داخل و خارج از ایران در این مقبره برگزار می‌شود و زیارتنامه وی نیز به زبان عربی در آن قرار داده شده است. مسئولیت اداره آن بر عهده خانواده وی و در حال حاضر نوه او سید حسن خمینی می‌باشد. پس از او پسرش احمد خمینی، همسرش خدیجه ثقفی، دامادش محمود بروجردی و نیز برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی در این مقبره دفن شدند.
یکی از مسائل اساسی که امام بر اون اصرار داشتن ایجاد فاصله و ایجاد مرز بین تفکر و سبک زندگی اسلامی و نظام اسلامی با نظام‌های غربی بود که این جزو مسائل اصلی امامه. یک امتیاز بزرگ امام این بود که ملت رو با مفهوم مقاومت آشنا کرد. ملت‌ها در موارد زیادی اتفاق می‌افته دنبال یک کاری هم هستن اما قدرت مقاومت ندارن، وقتی فشار وارد میاد عقب نشینی میکنن. امام ملت ایران رو اینجوری بار آورد، اینجوری تقویت کرد، مقاومت را، ایستادگی را به این ملت تزریق کرد امام. لذا ملت ایران امروز یک ملت کاملا مقاوم و کاملا مستحکمه. خدا رو شکر، این هم از برکات امام بزرگواره. و عنوان مقاومت امروز در ادبیات سیاسی دنیا وارد شده. این مقاومتی که امام یاد داد به ملت ایران، به همه ما یاد داد، این امروز یکی از واژه‌های برجسته در ادبیات سیاسی دنیاست.
طرح آرامگاه. بخش اصلی آرامگاه تاکنون چندین بار تغییر یافته و هنوز طرح اصلی به طور کامل راه اندازی نشده است. در سال 1387 به نقل از یکی از سازندگان، فضای سرپوشیده ی آرامگاه را 60,000 متر مربع عنوان می کند و بخش اصلی آرامگاه را 15,000 متر مربع. سازه اصلی دارای پایداری در برابر زمین لرزه‌ای به قدرت 10 ریشتر است و به گفته مدیر کل مقبره از برج میلاد نیز مقاومتر است. اسکلت فولادی ساخته شده برای گنبد 340 تن وزن دارد و روکش آن هم 40 تا 50 تن وزن خواهد داشت که در مجموع به 400 تن میرسد. در اطراف آرامگاه 4 گلدسته به بلندی 91 متر و به نشانه سن وی ساخته شده است. همچنین مجموعاً دارای 5 گنبد است که گنبد اصلی فلزی و 4 گنبد دیگر کاشیکاری شده است. گنبد اصلی در سال 1386 تعویض گردید. همچنین 5 ورودی اصلی در صحن‌های شرقی و غربی وجود دارد. خط 1 متروی تهران تا آرامگاه ادامه یافته است. موزه مقبره به مساحت 15,000 متر مربع حاوی آثار مربوط به سید روح الله خمینی در حال ساخت است. دانشگاه های آزاد اسلامی و دانشگاه شاهد در اطراف آرامگاه احداث گردیدند. بیمارستان مقبره در حال احداث است. پارکینگ، زائرسرا، هتل 5 ستاره، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شهر بازی تهران، شهرک سلامت، شهر آفتاب از دیگر مکان‌های مرقد مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی میباشد. زیارتنامه سید روح الله خمینی به زبان عربی در آرامگاه نصب شده است و در برخی چاپ‌های مفاتح الجنان نیز اضافه شده است. آرامگاه خمینی کبیر که در ایران به حرم مطهر شهره است، در جنوبی ترین نقطه تهران و در کنار گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها بنا شده است و در نوع خود در حقیقت مجموعه بزرگ و کم نظیر به شمار می رود. در شب 14 خرداد زمانی که حال امام امت رو به وخامت بود، جلسه با حضور مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی و بعضی از اعضای دفتر امام و علمای قم و تهران و مسئولین کشور در جماران تشکیل و در مورد محل دفن ایشان نظرهای مختلفی ارائه شد و هر یک از مسئولین و سران نظام و بعضی از مراجع و علما پیشنهاداتی داشتند. پس از جمع‌بندی که تهران مناسب‌ترین محل برای دفن امام است، با نظر مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید احمد خمینی و دیگران مقرر شد که پیکر امام در نزدیکی شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی و بهشت زهرا دفن شود. گروهی برای موقعیت یابی و انتخاب گزینه برتر به بهشت زهرا و اطراف آن عزیمت و پس از بررسی های همه جانبه محل فعلی را تعیین نمود و با همکاری سازمان بهشت زهرا منطقه مورد نظر از سوی مالک خریداری و واگذار شد. منابع مالی هزینه های این طرح عظیم از محل کمک های مردمی، اعتبارات، همیاری دستگاه ها و نهادها، نزورات، عایدات و موقوفات تأمین می شود. در زمان ارتحال تا 40 امام خمینی، حرم اولیه با مرکزیت زری مطهر شکل گرفت و پوشش آن با استفاده از امکانات موجود در کشور و سازه های فضایی در مدت کمی مسقف شد. گنبد اصلی نیز با استفاده از 8 ستون و ارتفاع 8 متر ظهور پیدا کرد. همچنین 4 گلدسته در شمال، جنوب، شرق و غرب ساخته شد. طول هر کدام از این گلدسته ها به 91 متر می رسد. حرم مطهر دارای ابعاد 126 در 126 متر است که به 42 در 42 متر مربع تقسیم شده است و 4 ورودی عظیم زری مطهر را که در مرکزیت مربع وسط قرار دارد در بر گرفته است. سبک معماری اسلامی با استفاده از مصالح و هندسه خاص و مدرن از آن نمادی ساخته که هر زائری را مجذوب خود می کند. نمای داخلی حرم که صرفاً بر 4 ستون استوار است جلوه و عظمت خاصی را به بیننده القا می کند. این تر تنها 2 سال پس از ارتحال حضرت امام نظر مسئولان را به خود جلب کرد و از سال 1370 بخش‌های اولیه طرح اصلی به اجرا درآمد. در همین راستا یک سال بعد صحن‌های شرق و غرب به مساحت 120 هزار متر مربع زیربنا، طراحی و کلنگ اجرای آن زده شد. این دو صحن را که به صحن‌های شهدا و آقا مصطفی مشهور هستند، دو حیات بزرگ تکمیل می‌کنند. کاربری این صحن پاسخگویی به تمام نیازهایی است که حرم در بخش‌های مختلف می‌تواند داشته باشد. برای نمونه می‌توان از بخش فرهنگی نام برد که موزه حضرت امام، انقلاب و شهدا در این بخش تعریف شده است. همچنین بخش تجاری با توجه به دور بودن مجموعه از شهر شکل گرفت تا پاسخگوی زائرین باشد و در بخش اقامتی و هتلینگ نیز در دو قسمت شمال غرب و شمال شرق مراکزی ایجاد شد تا زائرین به صورت انفرادی، خانوادگی و دستجات بتوانند در آن مستقر شوند. وجود بیمارستان مجهز و فوق تخصصی در قسمت جنوب غرب که در حال اتمام است نیز قابل توجه است. باید اشاره کرد که شکل معماری طرح از ابتدای ایده یادگار امام مرحوم حاج سید احمد خمینی رضوان الله تعالی علیه بود. ایشان بر این باور بودند که اگر بشود معماری و شکل کلی حرم نماد انقلاب عاشورایی حضرت سید الشهدا و یارانشان باشد و نماد خیمه و معماری شیعی خیلی بهتر است و این سبک و سیاق را طراحان به عنوان دستور عمل سرلوحه قرار دادند. گنبد اصلی در حرم مطهر بالای زیری قرار گرفته و 4 گنبد فیروزه‌ای که در ورودی صحنه این قرار دارد که عملاً صحنه اصلی را در بر گرفته‌اند. برای همین مجموعاً 5 گنبد می‌بینیم که از 5 تن آل عبا نشان دارد. اصولاً اعداد انتخابی در معماری مجموعه حرم اعدادی با نماد خاص انتخاب شده‌اند. تعداد 5 گنبد نشان 5 تن آل عبا است. ستون‌های زیر گنبد اول عدد 8 است که برگرفته از امام 8 و در آیین ما جایگاه دارد. همچنین تزئینات روی در نیز شمسه‌های 8 تایی هستند. گنبدها نیز در 3 ارتفاع 42، 57 و 68 متری ساخته شده‌اند که از سال 42 شروع انقلاب، سال 57 پیروزی انقلاب و سال 68 ارتحال امام نشان دارد. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، در همین جا وقتی جدو شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.